بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فالانصاف انها لا تدل علی حرمت نفس الکیفیه. بحث ما در روایات رناست. مرحوم شیخ روایاتی که آورد نوعاً در تفسیر سه آیه قرآن بود: اجتنبوا قول الزور، و من الناس من یشتری لهو الحدیث، و همچنین والذین لا یشهدون الزور. در ذیل این آیات روایات تفسیری که از ائمه وارد شده، غنا رو از قول و زور شمردند، غنا رو لهو الحدیث شمردند. مرحوم شیخ به استدلال به این روایات یه خدشه‌ای وارد کرد و خلاصه خدشش این است که دلیل اخص از مدعاست. ما میخواییم بگیم غنا کیفیت صوته. فرق نمیکنه در کلام حق باشه یا در کلام باطل باشه یا اصلا در کلام نباشه. کیفیت و صوته، صوت لهویست مناسب با مجالس لهو و لعب که بعدن مفصل خواهیم خوند. اما از این روایات در تفسیر اون آیه این فهمیده نمیشه. غنا باید از مصادیق قول و زور باشه، از مصادیق لهو و حدیث باشه. قول و زور یعنی کلام باطل، لهو الحدیث یعنی کلام لهوی، قول زور یعنی کلام باطلی که به شکل غنا خونده بشه، حدیث لهوی که به شکل غنا خونده بشه. از این احادیث با اون آیات این فهمیده میشه که غنا حرمتش یا اصلا مصداقش انحصار دارد در کلام باطل. محتوا باید باطل باشه. کلام باطلی که خواننده میخواند او میشه غنا. حدیث لهوی که مغنی میخواند او میشه غنا. با اینکه ما در صدد معنای عام و حرمت تمام اقسام غنا بودیم، ولو در کلام حق، ولو بدون کلام، چون غنا کیفیت صوته. بعد مرحوم شیخ این مرحله رو چه گذراندند و در جلسه دیروز توضیح دادم، با والانصاف یه مقدار صفحه برمیگرده. میگه ببینید، ما یک قانونی در علم اصول داریم، اوصاف مشعرون بالعلیه. اونی که نظر خدای متعال است، قول و زور یا لهو الحدیث، آیا تأکید بر باطل بودنه یا قول به اضافه باطل بودنه، تأکید بر لهو بودنه یا حدیث به اضافه لهو بودنه؟ اونی که ما از این آیات میفهمیم اینه که لهو باید اجتناب بشه، باطل باید اجتناب بشه. لهو مبغوض خداست، باطل مبغوض خداست. بله، اینجا فرموده قول از زور، قول باطل، لهو الحدیث، حدیث لهوی، اما من حیث بطلانهی، من حیث لهویتهی، در حقیقت اشعار دارد به اینکه گل خصوصیت نداره، زور بودنش، باطل بودنش خصوصیت داره برای مبغوضیت، لهو بودنش خصوصیت داره برای مبغوضیت. به عبارت اخرى از این آیات اینو میفهمیم که اونی که مبغوض الهی است لهوه، اونی که مبغوض الهی است باطله. به همین خاطر قول باطل هم باید اجتناب بشه، حدیث لهوی هم باید اجتناب بشه، یعنی تأکید بر لهویت، تأکید بر باطل بودن. این لهویت و باطل بودن وقتی تأکید بر او شد، ام است این بطلان در ماده باشد یا بطلان در هیئت باشد. بطلان در ماده یعنی در محتوا، کلام باطل باشه مثل دروغ، مثل فحش، یا بطلان در محتوا نباشه، بطلان در هیئت باشه. یعنی بطلان در هیئت یعنی شکل این یک خواندنی باطل باشه مثل غنا. پس از این آیات ما میفهمیم باطل اجتناب شدنی است، لهو مبغوض الهی است، اما از این که در محتوا لهو باشه مثل دروغ و فحش، یا در محتوا نه، در کیفیت صوت لهو باشه مثل غنا که صوت لهوی است. اما این مقدار میفهمیم که اونی که حرام است و مبغوض باطل و لهوه، زور و لهوه. باید یه مرحله دیگرم بعدم بحث کنیم که آیا غنا همش لهوه، همش مستاق باطله؟ اگر اینو اثبات کردیم میگیم غنا مطلقاً حرامه، اما نه، گفتیم که غنا الان قسمینه، غنا یه لهوی داریم، صوت لهوی داریم، صوت غیر لهوی داریم. اون موقع از غنا اونی حرام است چه لهوه باطله. از این آیات میفهمیم که لهوه حرامه، باطل حرامه. یعنی به عبارت اخرى غنا من حیث لهوه و البطلان حرامه. اگر بعدن اثبات کردیم اصلا غنا فقط این گونه غنا داریم، غنای من غیر لهوه و البطلان نداریم، تمام غناها منطبق با لهو و بطلان، کل غناء لهو، کل غناء باطل. البته برعکسش درست نیست، کل لهو غناء، کل باطل، نه، کل لهو غناء. اگر اینو اثبات کردیم خب میشه حرام. اما نه، اومدیم گفتیم بعضی غناها غیر لهو غیر باطله، اون وقت اون غناهایی حرام است که لهو باشه و باطل باشه. با این مرحله دوم بحث شیخ از اشکال دیروزش به اصطلاح خودش جواب داد، پاسخ داد. اشکال دیروزش این بود که این آیات با این روایات فقط کلام باطل رو شامل میشن. الان میگه نه، باطل رو حرام کرده خدای متعال، لهو رو حرام کرده، خواه باطل در گل باشه، خواه باطل در گل نباشه، در کیفیت صوت باشه. خلاصه لهو و باطل حرامه، نه فقط گل و لهو، نه فقط گل و باطل. بعد 5-6 تا روایت هم می آورد که در این روایات اونی که مد نظر ائمه است کیفیت صوته. می بینیم در این روایات محل شاهدها رو در متن خواهم گفت، محتوا باطل نیست، غنا رو تطبیق کرده بر جایی که کیفیت صوت لهو است، کیفیت صوت باطل هست. اینم مرحله دوم بحث. فل انصاف، انصاف این است، انها لا تدلو على حرمت نفس. بله، اگر ما دلالت اشعاری رو در نظر نگیریم، این فعلا اشکال اولها، این آیات دلالت نمی کنند. انها یعنی این توائف سگانه روایات در تفسیر این سه آیه، اینها دلالت ندارن بر حرمت خود کیفیت صوت، اونی که دلالت دارن بر حرمت قول باطل که غنایی بشه، محتوای باطل که غنایی بشه، بر این دلالت میکنن. چون قول و زور لهو الحدیث الا از اینجا مرحله دومه، الا من حیثو، الا از این جهت که بیاییم بگیم لهو الحدیث اشعار داره، از باب این که عنوان لهویت اومده، پس حدیث بودنش خصوصیت نداره، اشعار دارد به کون لهو علا اطلاقه، لهو به شکل مطلقش، لهو هرچی باشه با هر مصداقی باشه، لهو چه در کلام باطل چه در کلام باطل نباشد، لهو به اطلاقه مبغوزن بالله و چه از زور به معنی الباطل، ولو این لهو و باطل تحققا فی کیفیت الکلام، ولو این لهو و باطل در کیفیت کلام تحقق پیدا کنن نه در خود کلام. یه وقت لهو و باطل در خود کلامه میشه کلام باطل، محتوای باطل، یه وقت نه در کیفیت الکلامه، یعنی همان صوت لهوی، همان تون لهوی. این مثال برای کیفیت الکلام میزنه، کما اذا تغنا فی کلام حق، مثلا در شخصی غنا بخواند در کلام حقی از قرآن و دعا و مرثیه و اینها، لاچن غنا بخواند، این لهو و باطل در کیفیت الکلام تحقق یافته، پس لهو حرامه، باطل باید اجتناب بشه، اما از اینکه باطل محتوایی باشه یا باطل و لهو کیفیت و صوتی باشه، هر دو باطلن، هر دو شاخه‌ای از لهون، شاخه‌ای از باطلن. به عبارت امروزی بعضی وقتا لهو و باطل سخت افزاریه، بعضی وقتا لهو و باطل نرم افزاریه. سخت افزاری لهو و باطل همان دروغ و فحش و اینهاست، نرم افزاریش کیفیت و صوته و بالجمله. خب الان یه مقدار دستمونو باز کردیم، گفتیم آیه میگه لهو حرامه از باب اشعار، نه لهو الحدیث، لهو الحدیث آورده اما اشعار دارد که لهو الحدیث مبغوضیتش از باب لهویتشه. و بالجمله فکل صوت یعد فی نفسه، هر صوتی به خودی خود چه در کلام حق باشه چه در کلام باطل باشه چه اصلا در کلامی نباشه، صوت فی حد نفسه، بدون اینکه این صوت در کدوم محتوا قرار گرفته، هر صوتی مع قطع نظر عن الکلام المتصوت به، با قطع نظر از اون کلامی که با او این صوت ایجاد میشه، این صوت اگر لهو و باطل باشه میشه حرام. کل صوت یعد فی نفسه لهوا و باطلا فهو حرام. در این مرحله نمیخوایم بگیم الغنا حرامون، میخوایم بگیم اللهو و الباطل مبغوزون و حرامون. خب پس به غنا چه ارتباط داره؟ الغنا من حیث اللهو و البطلان حرامون. در مرحله سوم بحث خواهیم کرد اصلا هر غنایی لهوه، اون مرحله سوم. و من ما یدلو، خب پس این مرحله دوم آیه رو ما این گونه تفسیر کردیم، یه مقدار در آیه دقت کردیم، گفتیم نه آیه چه گفته، اجتنبوا قول الزور، از حرف باطل اجتناب کنید، حرف بودنش خصوصیت نداره، چه از حرف باطل اجتناب کنید چون باطله، پس از باطل اجتناب کنید، اما از این از چه باطل در حرف باشه، محتوا باشه، یا باطل در غیر محتوا باشه، از باطل اجتناب کنید. خب برای این الان شواهدی از روایات می آورد، و من ما یدل علی حرمت الغنا، از اون ادله چه دلالت می کند غنا حرام است، من حیث و کونهی لهوا و باطلا و لغوا، از این به خاطر این عناوین. غنا به خاطر این عناوین حرامه. دلیلی چی در وارد میکنه؟ روایت عبدالعلا، این روایت عبدالعلا است و فیها ابن فضال، در سند این روایت ابن فضاله. این چه در سند این روایت ابن فضاله چه ارتباطی داره؟ شیخ میخواد با این فیها ابن فضال چی بفرماید؟ بعضی از شراح مثل مرحوم میرزای جواد تبریزی رحمت الله علیه، شیخون الاستاذ، در کتاب ارشاد الطالب میفرماید مرادش این است چون بنی فضال در سندشه و ما روایات داریم که روایات بنی فضال رو اخذ کنید، فتاواشون رو اخذ نکنید، پس روایت از این جهت معتبره. اینو میخواد بگه. قال سألت، بعد خودش نقد میکنه، میگه نه این احادیثی که میگه ابن فضال روایاتش رو اخذ کنید معناش چیه، مراجعه کنید. قال، خلاصه روایت رو بخونم. سألت ابا عبدالله عن الغنا، این راوی میگه از امام صادق پرسیدم در رابطه با غنا و قلتو و به امام عرض کردم انهم یزعمون، این افراد خیال میکنن که پیامبر هم غنا رو ترخیص داده، اجازه داده، مباح شمرده. یزعمون ان رسول الله رخصه، ترخیص نموده، جواز داده، در این چه مثلا این گونه بگویند زعناکم زعناکم حیونا حیونا نحییکم. این البته محتوای باطلی نداره، از این استفاده خواهیم کرد. امام ناراحت میشه، انکار میکنه، میگه نه پیغمبر ترخیص نکرده، جواز نداده غنا رو. سألتو عن الغنا بود دیگه، این محتوای چه باطلی نداره. الان ترجمه کنم، ما اومدیم پیش شما، طوائف وقتی به همدیگر وارد می شدن، این طایفه مهمان اون یکی طایفه می شد، این عبارت ها رو می خوندن، زعناکم زعناکم حیونا، به ما تبریک بگید، به ما تبریک بگید، نحییکم، ما هم به شما تبریک می گیم. این محتوای بدی چه نداره، حتما اینو با غنا می خوندن، با صوت لهوی میخوندن، چه امام این مقدار ناراحت میشه و حتی عبارتهایی چه به کار میبره ببینید. فقال کذبو، اینا دروغ میگن. ان الله تعالی، خدا چه اهل لعب و لهب نیست، هم خدا نیست، هم امر به لهو و لعب نمیکنه چه رسولش این کارو بکنه. ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ببین تطبیق بر لهو و لعب هم میکنه غنا رو در این آیه، اصلا استناد به این آیه نشون میده که غنا از باب لهو و لعب حرامه. ما چه زمین آسمان رو، بین زمین آسمان رو بازیگری نمیچردیم، خلق کردیم. لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا، این کن ما میخواستیم بازیگری کنیم، بازی های بزرگتری میچردیم. بل نقذف بالحق على الباطل، ما حق به وسیله حق بر باطل میکوبیم. فیدمغه، باطل رو وقتی شکست دادیم، فاذا هو زاهق، باطل میرود. ولکم الویل مما تصفون، بر شما وای از اون چه وصف میکنید، یعنی وصف میکنید ما اهل لعب و لهو. خب اولا تطبیق کرد این جئناکم جئناکم رو با این آیه که اگر پیامبر ترخیص داده، انگار لهو و لعب رو ترخیص داده، پیامبر چه اهل لعب نیست. بعد انکار کرد کذبو، بعد فرمود ویلون لفلانن مما یصف، این چیزایی که به پیامبر نسبت میده وصف میکنه، وای برو، او چه نزد پیامبر نبود، چه جور حرفایی به پیامبر نسبت میده چه نبود، حاضر نبود. رجلون لم یحضر المجلس، رجلون خبر برای مبتدای محذوفه، هو رجلون لم یحضر المجلس، او مجلس ترخیص رسول الله نبود، علم غیب میگه. این هو رجلون لم یحضر المجلس یعنی علم غیب میخواد ادعا کنه چه پیامبر ترخیص داده.
خب با این شدت انکار و با این جملاتی که امام فرموده برای این جئناکم جئناکم حیون و حیون و حییکمه، این که حرف باطلی نیست، این عکس العمل شدید نشون میده که این جمله رو با غنا میخوندن، با یک حالت لهوی میخوندن. امام به اون حالت لهوی که نسبت میدن پیامبر ترخیص داده، این عکس العمل شدید رو نشون داده. پس از باب محتوای باطل نیست، از باب کیفیت صوته. این یک جمله شاهد. فإن الكلام المذكور، این کلامی که ما ذکر کردیم، المرخص فیه به زعمهم، چونها خیال میکنن پیامبر ترخیص داده این کلام رو، این کلام باطلی نیست آخه. لیس بالباطل و لهو، کلام لهو و باطلی نیست. الذین یکذب الامام رخصت النبی فی، اون لهو و باطلی که امام تکذیب میکنه چه پیامبر رخصت داده باشه، میگه نه پیامبر رخصت نداده. آخه این کلام باطل و لهوی نیست که پیامبر رخصت داد نداده باشد این عبارت رو. پس معلومه این کلام رو با حالت باطل میخوندند، با کیفیت لهو میخوندند، و الا خود کلام باطل نبود. فلیسل انکار و شدید المذکور، این انکار شدیدی که در این روایته، و زعل و ما زعمو الرخصت فیه من اللهو والباطل، و قرار دادن امام، این خیالی که اینها می کردن پیامبر رخصت داده، این قرار دادنش از مصادیق و لهو و باطل، یعنی اگر پیامبر رخصت می داد انگار به لهو و باطل رخصت داده، این انکار و این نحو نتیجه لیس الا نیست مجر من جهت تغنیبه، مجر از این جهت چه؟ با این کلام تغنی می کردن، این کلام رو به شکل غنایی می خوندن. پس بطلان مربوط به محتوا نبود، لهو مربوط به محتوا نبود، لهو و بطلان مربوط به اداء این کلام بود، کیفیت صوتی این کلام بود. این یک روایت. و همچنین و روایت و این عطف است به اون روایت عبدالعلا، از اون جمله احادیثی که دلالت میکند غنا از باب لهو حرامه، از باب بطلان حرامه، این روایت یونس قال سألت الخراسانی، خراسانی یعنی امام رضا علیه السلام، این یونس میگه از امام رضا پرسیدم عن الغنا، در رابطه با غنا، و قلت و به امام رضا عرض کردم ان العباسی زعم انک ترخص فی الغنا، این عباسی، منظور از عباسی در حاشیه شهیدی اومده هشام ابن ابراهیمه، همون دربان امام رضا در مرو. این هشام در مدینه از اصحاب امام رضا بود، ولیکن اومد در مرو جزء جاسوسین مأمون و فضل شد، تطمیع کردن اینو با پول و با وعده ها به طرف خودشون کشاندن و شد جاسوس این دو نفر. دربان امام رضا بود، حاجب امام رضا بود، ولیکن این جاسوسی را هم می کرد. مأمون هم پسرش رو فرستاد پیش او که به او ادب یاد بده و مربیش باشه. به همین خاطر به این هشام میگن العباسی، با اینکه از بنی عباس نبودا، خودشو به عباسی چسباند. خب این فرد خب جاسوس مأمون، جاسوس فضل ذوالریاستین، از طرف امام رضا هم بعضی وقتا ممکنه حرف بزنه، چون دیگه دین و معنویت و ولایت رو کنار گذاشته دیگه. یونس میگه چه از امام رضا پرسیدم چه این عباسی زعمه، گمان میکنه چه شما در غنا ترخیص داده ای، شما حلال کرده ای غنا رو. فقال چذب از زندیک، عجب جمله ایه. میگه این زندیگه، این دروغ میگه. ما هچزا گلتوله، من بهش اینطوری نگفته بودم. سألنی عن الغنا، از من در رابطه با غنا پرسید. منم گفتم ان رجلا، حدیث امام باقر رو نقل کردم براش، ان رجلا اتا ابا جعفر، یک فردی پیش امام باقر اومد، فسأله عن الغنا، در رابطه با غنا از امام پرسید. فقال له، امامم جوابشو داد که اذا میز الله بین الحق والباطل فأین یکون الغنا، شما خودت قضاوت کن، وقتی خدا حق و باطل رو جدا کرده این غنا داخل کدومشه؟ این جواب داد بل باطل. میگه خب خودت پاسخ خودتو دادید، چرا من دیگه پاسخ بدم؟ قد حکم دا، میگه من به این حد بهش جواب دادم، یعنی اصلا از جواب من حرمت غنا استفاده میشه، باطل بودن غنا استفاده میشه، نه ترخیص. این زندیگ از طرف من دروغ گفت. خب اینجا هم ببینید، غنا رو از باب باطل بودن، غنا رو از باب باطل بودن امام رضا علیه السلام حرام میفرماید. میگه غنا از جرجه، از مصادیق باطل حرامه. و همچنین روایت محمد ابن ابی عباد، و کان مستحترن به سما و یشرب و نبیز. این فرد در بعضی از نسخه ها اومده مشتهرن به سما، مشهور به موسیقی بود. مستحترن، مستحترن باشه در لغت اومده ولا، طمع خاصی به موسیقی داشت، اصلا اهل موسیقی بود و این چیزا. سما یعنی موسیقی و غنا. و یشرب و نبیز، شرابم میخورد. این دو کار رو عادت داشت. اومد سألت رضا عن السما، این میگه چه من از امام رضا علیه السلام در رابطه با غنا پرسیدم. قال لأهل الحجاز فیه رأیون، امام رضا فرمود اهل مکه رأی در این دارن. فیه رأیون رو دو جور تفسیر کردن در غایت الامال، که یک حاشیه خوبی بر مکاسبه مرحوم ماماگانی نوشته. ایشون میآورد که این دو احتمال داره فیه رأیون. یه معناش این است ان لهم اعتقادم به اینا، خب فتواشون جوازه، در حجاز افرادی هستن که غنا رو حلال میدونن، اما من حلال نمیدونم. امام رضا اینطور فرمود ان فیه رأیون، یه معناش هم این است نه، ان لهم رأیا و هوا من عند نفسهم. رأی اینجا به معنای تفسیر به رأی، اینا رأی دارن، یعنی از رأی خودشون به دلخواه خودشون اینجا دین درست کردند. نه رأی یعنی فتوا، یعنی رأی یعنی مستبدن به رأیهی، یعنی خودشون از جهت هوا و هوسشون این فکر رو حلال رو آوردن. خب اونا اینان، پس ان فیه رأیون دوتا معنا، یعنی در حجاز یا از جهت اعتقادی حلال میدونن یا از جهت هوا و هوس حلال میدونن، در حجاز اینطوریه. اما و هو فی حجز باطل ولله، ولیکن غنا از در مکان، از جهت در داخل باطل، در داخل لهو، حیثیتش حیثیت بطلان، حیثیتش حیثیت لهو. و نشنیدی که خدای متعال می فرماید و اذا مرو باللغو مرو کراما عباد الرحمن، وقتی از چنار لغو کارهای بیهوده یا حرفهای بیهوده، سخنهای بیهوده میگذرن، کریمانه میگذرن، یعنی اعتنا نمی کنن. پس غنا از باب لحو، از باب باطل و از باب لغو حرمته. خب ممکنه کسی سوال بکنه اینجا غنا در کار نبود، لفظ غنا کو؟ ول غنا من از سما، غنا از سماه، هر دو به یک معناست. شما نص علیه فی سها، در صحاح اللغه اوورده. و قال ایزن، در صحاح اللغه اومده جاریتون مسمعه ای مغنیه، اصلا سما یعنی غنا. دو تا روایت هم مونده، اینا رو هم بخونیم. از این روایات نتیجه میگیریم غنا از حیث لحو بودن، از لیعیس باطل بودن، از حیث لغو بودن حرامه. کاری به بطلان الکلام نداریم. البته ممکنه کلامم باطل باشه، نه ممکنه خود کلام باطل نباشه، صوت لحوی باشه، صوت باطل باشه. و همچنین فی روایت الاعمش، الواردت اون روایت اعمش، وارد در باره گناهان کبیره است، تعداد گناه، شمردن گناهان کبیره است، اومده یکی از گناهان کبیره هم الملاهی، لهو و لعبها، التي تصد عن ذکر الله، اون لهو و لعبهایی که از ذکر خدا انسان رو مانع میشه، مانع ذکر خدا میشه، اینا هم حرامه، گناهان کبیره است، مثل غنا و مثل زدن اوتار آلات موسیقی. خب اینجا از جمله لهو شمرده، پس معلوم غنا از باب لهویت حرام. و قوله همچنین از اون ادلهی که دلالت می کند غنا از حیث لهو و بطلان حرامه، سئل عن الجاریت المغنیه، از امام پرسیدن در رابطه با چنیزی که خواننده است. قد یکون للرجل جاریتون تلهی، امام فرمود بعضی وقتا یک مردی یک چنیزی داره که براش لهو و لعب میخونه، جاریتون تلهی، او رو مشغول میکنه و از ذکر خدا اونو غافل میکنه. جاریه ایست لهوزا، و ما سمنها الا سمن الکل، پول این جاریه، پولی که داده در قبال، مثل پولیست که در قبال خرید کلب، خرید سج میدن، چجور حرامه اینم هم، چجور سمن الکلب سختون اینم سخت. خب اینجا مربوط به بطلان حرمتش از کجا استفاده میشه؟ میفرماین وقتی این حرامه است، اینجا خصوصیتی که سبب شده به بطلان، این خصوصیت تغنی بودن این بود، مغنیه بودنش بود، خوانندگی لهوی بودنش بود، پس از این بطلان حرمت فهمیده میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.